ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این نیم ساعت گزارش داریم در مورد این که یک هیئت بلند رتبه صلح دولت افغانستان عازم دوحه شد. رئیس این هیئت قبل از پرواز از میدان هوایی کابل گفت:
هیئت با صلاحیت کامل میره از نماینده جمهوری اسلامی افغانستان و جناب کرزی صدام حمایت کردن از این هیئت.
یک خبرنگار هندی خبرگزاری رویترز در کندهار کشته شد. رئیس جمهور اشرف غنی بار دیگر از پاکستان خواست که از نفوذ خود بر طالبان در پروسه صلح استفاده کند.
Also we call on Pakistan to use its influence and leverage for peace and cessation of hostilities.
ساختن سبزخانه ها در بادغیس مشکلات تعداد مردم را حل کرده است. مالک یکی از این سبزخانه ها میگوید:
اگر من گلخانه نمی بود 100% خود ما و سلام فامیل ما حتی شاد به ایران رفتیم.
در مسائل جهانی سازمان صحی جهان از چین خواسته که درباره منبع و منشأ ویروس کرونا معلومات دقیق بدهد. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هدف گفتگو با نماینده های طالبان روانه قطر شد. رئیس جمهور غنی از هجوم هزاران جنگجوی خارجی به شمول پاکستانی ها در افغانستان خبر می دهد و شورای بین المللی کرکت گروه های جام جهانی 20 اوره را اعلام کرد. مشروح خبرها. خبرگزاری رویترز از کشته شدن دانش صدیقی یکی از خبرنگارانش در ولسوالی اسپین بولدک کندهار خبر می‌دهد. با نقل از خبرگزاری، صدیقی که خبرنگار هندی بود صبح امروز هنگامی که جنگ میان نیروهای افغان و گروه طالبان را تحت پوشش قرار می‌داد کشته شد. بهیر احمدی سخنگوی ولی کندهار در مورد به رادیو آزادی گفت:
در کندهار در سپین بولدک ولسوالی په چوک
یک کارمند خبرگزاری رویترز که برای پوشش خبری وضعیت ولسوالی سپین بولدک به کندهار آمده بود ساعت 8 صبح امروز در ساحه چوک ولسوالی هدف حمله شورشیان مخالف قرار گرفت و جان باخت.
مایکل فرایدنبرگ رئیس عمومی خبرگزاری رویترز از مقام‌های افغان خواست تا در مورد رویداد وضاحت بدهند. حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و سایر نهادها کشته شدن این خبرنگار را شدیداً نکوهش کردند. تا اکنون معلوم نیست که کدام گروه در عقب رویداد قرار داشته. دانش صدیقی در سال 2018 برنده جایزه پولیتزر شده بود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت به هدف گفتگو با نماینده های طالبان روانه قطر شد. آقای عبدالله پیش از سفرش در میدان هوایی کابل گفت که هیئت هم شمول است و با صلاحیت کامل به نمایندگی از دولت در گفتگوها حضور می‌یابد. در این هیئت کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح، عطا محمد نور ولی پیشین بلخ، سید منصور سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح، باتور دوستم عضو هیئت مذاکراتی و شمار دیگر شاملند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که گفتگوهای صلح افغانستان از چند به این سو متوقف شده و آن سو جنگ هم در مناطق مختلف این کشور افزایش یافته است. پلیس کاپیسا تایید کرده که معاون ولی این ولایت در درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان کشته شده. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که عزیزالرحمن تواب معاون امور مالی و اداری ولی کاپیسا ساعت 2 پس از چاشت امروز انگام درگیری در دره افغانی ولسوالی نجراب کشته شد. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به تخمین اطلاعات استخباراتی در یک ماه گذشته هزاران جنگجوی پاکستانی و سایر کشورها به افغانستان هجوم آوردند. آقای غنی امروز در سخنرانی در نشست بین المللی تحت عنوان آسیای میانه و جنوبی اتصال منطقه‌ای چالش‌ها و فرصت‌ها در تاشکند همچنان گفت که بر اساس اسناد معتبر طالبان روابطشان را با شبکه‌های تروریستی قطع نکردند.
تخمین استخباراتی نشان می‌دهد که حدود 10,000 جهادی جنگجو از پاکستان و سایر کشورها در یک ماه گذشته به افغانستان هجوم آوردند. آنها همچنان در حمایت سازمان‌های تروریسم بین‌المللی قرار داشتند.
رئیس جمهور افغانستان که در این سفر با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز دیدار کرده گفت که پاکستان نتوانسته از قدرت و نفوذش بالای طالبان استفاده کند تا این گروه با جدیت وارد مذاکره شود. این سو عمران خان در سخنرانیش اتهام‌های رئیس جمهور افغانستان را رد کرده و گفته است که منصفانه نخواهد بود که پاکستان با آنچه در افغانستان واقع می شود متهم قرار گیرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده، افغانستان، پاکستان و ازبکستان روی ایجاد یک چارچوب دیپلماتیک برای حمایت از صلح و ثبات در افغانستان و تقویت تجارت منطقه‌ای توافق کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه آمریکا، همه جوانب درک میکنند که صلح و ثبات افغانستان برای اتصال منطقه‌ای حیاتی است. این چهار کشور با هم توافق کردند که در ماه‌های آینده به هدف بحث روی تلاش‌ها با هم دیدار کنند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از جهان. شمار قربانیان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در جرمنی به 103 تن افزایش یافت. مقام‌های محلی در شهر کلن گفتند که هنوز نزدیک به 1300 تن ناپدید هستند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از این سیلاب‌ها با عنوان فاجعه یاد کرده.
محلات صلح آمیز در این ساعتها با فاجعه روبرو اند. می توان گفت که فاجعه رخ داده. بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها را کم اهمیت شمرده نمی توانیم. واقعا یک فاجعه است.
رسانه‌های جرمنی امروز گزارش دادند که در چندین سال گذشته چنین تلفات در نتیجه سیلاب‌ها به سابقه بوده. و شورای جهانی کرکت گروه‌های جام جهانی 20 اوره کرکت را اعلام کرد. افغانستان در گروه A با پاکستان، هند و نیوزیلند حضور دارد. در گروه B هم انگلستان، استرالیا، آفریقای جنوبی و وست اندیز قرار گرفتند. قرار بود هند میزبان جام جهانی کرکت باشد، اما بنابر همه‌گیری ویروس کرونا این رقابت‌ها به خلیج فارس منتقل شد. قرار است از 17 اکتبر تا 14 نوامبر امسال جام 20 اوره کرکت در امارات متحده عربی و عمان برگزار شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یک هیئت به رهبری عبدالله عبدالله به منظور گفتگو با طالبان به دوحه رفت. عبدالله عبدالله رهبر این هیئت و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیش از آغاز سفر در یک نشست خبری در میدان هوایی حامد کرزی گفت که این هیئت همشمول است و با صلاحیت کامل از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان می رود. طالبان پیش از این از سفر این هیئت به دوحه استقبال کردند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
هیئت به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از ظهر روز جمعه به منظور گفتگو با طالبان به دوحه رفت. کریم خلیلی رهبر سیاسی و جهادی، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، سید منصور سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح و باتور دوستم از هیئت مذاکراتی دولت افغانستان از جمله اعضای این هیئتند. آقای عبدالله پیش از آغاز سفر این هیئت در نشست خبری در میدان هوایی حامد کرزی در کابل به خبرنگاران گفت که افراد دیگر نیز به شمول زنان و عالمان دینی در ترکیب این هیئت حضور دارند. آقای عبدالله گفت که این هیئت هم شمول است و با صلاحیت کامل از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان می رود.
هیئت با صلاحیت کامل می رود. جمهوری اسلامی افغانستان و جناب کرزی صاحب هم حمایت کردن از این هیئت. هیئت تنامی ترتیب ما نیست. هیئت اعضای محترم هیئت تعداد از خواهرای ما، علمای کشور ما، اونا شامل هیئت هستند و ما به نمایندگی از همهشان صحبت کردیم.
آقای عبدالله گفت که در جریان 42 سال جنگ صدها هزار شهروند افغانستان قربانی شدند و با وجود تشدید جنگ در روزهای اخیر نیاز است که نهایت به منظور تأمین صلح در کشور به دوحه برود و با طالبان گفتگو کند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی ابراز امیدواری کرد که سفر نهایت نتیجه بخش باشد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین نیز عضو نهایت خوانده شده بود، اما او از رفتن به دوحه منصرف شده و با حضور در این نشست حمایتش را از این هیئت اعلام کرد. آقای کرزی نیز گفت که این هیئت قوی و با صلاحیت کامل است. رئیس جمهوری پیشینی افغانستان بر روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفته بود که گفتگوهای جدی صلح به زودی آغاز خواهد شد. با این حال طالبان از سفر هیئت استقبال کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دو روز پیش بر رادیو آزادی گفته بود که مذاکرات پیش از این آغاز شده و اگر شخصی برای حل مشکل بیاید آنان آماده گفتگو هستند. این هیئت در حال بعد دو هم می رود که از دو ماه به این سو جنگ در کشور شدت یافته و طالبان ده ها ولسوالی را در نقاط مختلف تصرف کردند.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
یک خبرنگار خبرگزاری رویترز در کندهار کشته شد. دانی صدیقی که برای پوشش جنگ ها بین قوای حکومت طالبان به ولسوالی سپین بولدک کندهار رفته بود در جریان برخوردها جان داد. جزئیات بیشتر از امید مرزبان.
دانش صدیقی تصویربردار یا فوتو ژورنالیست خبرگزاری رویترز در سپین بولدک قندهار کشته شده است. خبرگزاری رویترز در یک اعلامیه مرگ این خبرنگار خود را تایید کرده و گفته است که او یک خبرنگار متعهد و همکار خوب بود. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که دانش صدیقی در چوک ولسوالی سپین بولدک از سوی مخالفین مسلح کشته شده است.
رویترز نړیوال خبری آژانس د کابل یو کارکونکی چې قندهار ته د خبری پوشش په مخه باندې راغلی وو سار پراته بجې د بولدک ولسوالی په چوک په داسې مال چلته د سیمې څخه خبری پوشش تر لاسه کوي د وسوال مخالفین له لوري شهید شوی دي.
در این حال قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است که از قتل دانش صدیقی آگاه نیست و او بدون اطلاع قبلی و طالبان به محل رفته بوده. خبرگزاری رویترز گفته است که این خبرنگارش در جریان همین هفته نیروهای خاص افغان را در عملیاتشان در قندهار همراهی میکرد. در این حال عبدالسمی غیرتمل مسئول اداره نی در جنوب افغانستان از رسانه ها خواسته است خبرنگاران خود را به مناطق جنگی نفرستند.
مجاول ادارات غشتن کوچ په دغه اساس شرایط کې د خبريال لیجل مړي خطونه ته ښه خبره نه ده او بیا لشکي لغاړو غاړو چې په جنگي ساحو کې کدي چیر خبريال پیژني په داسې حال کې چې خبريال خپل لباس او اصغر هم چې خبريالي پر لیکلې و یا مطبوعات پر لیکلې و هغه ماغوست یو له دوی مخشتنه داده چې په دغه جنگي حالات کې د خبريال ژوند ته توجه وکړي.
دانش صدیقی در سال 2018 عضو یک تیم رویترز بود که به خاطر تصاویری که از خشونت ها با اقلیت های روهینگیا در میانمار برداشته بود برنده جایزه معتبر پولیتزر شد.
گزارش بود در مورد کشته شدن یک خبرنگار رویترز در کندهار.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه ها آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رئیس جمهور افغانستان می گوید به مقابله با طالبان و حامیانشان تا زمان ادامه خواهد داد که آنان حل مشکلات جاری را از رای گفتگو قبول کنند. رئیس جمهور غنی در نشست بین المللی زیر نام آسیای میانه و جنوبی اتصال منطقه‌ای چالش‌ها و فرصت‌ها در تاشکند گفت اطمینان دارد که در مبارزه با طالبان هیچگاه از راه زور موفق شده نمی‌توانند. آقای غنی همچنان با انتقاد جدی از پاکستان گفت که برخلاف تعهدات این کشور که طالبان را به گفتگو حاضر می‌کند اکنون این گروه به جای گفتگو به جنگ اولویت می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز با اشتراک در نشست دو روزه زیر نام آسیای میانه و جنوبی اتصال منطقه چالش‌ها و فرصت‌ها در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت که مبارزه حکومت افغانستان در برابر طالبان ادامه خواهد یافت. با گفته آقای غنی با آنکه پاکستان تعهد سپرده بود که طالبان را حاضر به گفتگو کند اما اکنون این گروه به جای گفتگو می خواهد که از طریق نظامی به پیروزی برسد.
ما به مقابله با طالبان و حامیانشان تا زمانی آماده هستیم که آنان این حقیقت را درک کنند که تنها راه پیش رو و تنها راه حل بحران فعلی از طریق راه‌های سیاسی است. بنابراین ما از طالبان می‌خواهیم در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شرکت کنند و به جنگ و ویرانی پایان دهند. همچنان از پاکستان می‌خواهیم که تا از نفوذ خود برای ایفای نقش اساسی در صلح افغانستان استفاده کند.
رئیس جمهور غنی در بخشی از سخنان خود گفت که بر اساس اطلاعات استخباراتی در یک ماه گذشته 10,000 جنگجو به هدف جنگ از پاکستان به افغانستان آمدند. او با اشاره به روابط طالبان با پاکستان گفت هرچند پاکستان همواره حمایتش از طالبان را رد کرده، اما حالا شواهد نشان می‌دهد که این گروه در خاک این کشور پناهگاه‌ها دارد. آقای غنی ابرازی امیدواری کرد که نیروهای امنیتی افغانستان می‌توانند وضعیت را کنترل کنند. او با اشاره به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به ویژه نیروهای هوایی این کشور گفت که این نیروها نسبت به هر زمان قوی تر شدند. رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به شرایط کنونی گفت که دولت و مردم افغانستان می توانند چالش های موجود را به فرصت مبدل کنند.
ما با نصرت الله پاک و بر اساس وطن پرستی خود باور داریم که می توانیم چالش ها را به فرصت ها مبدل کنیم.
رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه نشست با مقام های بلند پایه هند، امریکا و پاکستان نیز دیدار و گفتگو کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در دیدار رئیس جمهور با نخست وزیر پاکستان هر دو طرف روی مسائل مهم بحث و گفتگو کردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
با وصف ادامه جنگ ها در بادغیس، خبر امیدوار کننده نیز از این ولایت به گوش می رسد. ساختن سبزخانه های سبزیجات به منبع درآمد مناسب برای هزاران تن از دهقانان ولایت بادغیس مبدل شده است. جزئیات را از خبرنگار می شنویم.
در این گلخانه با مساحت 1000 متر مربع در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس، محمد قربان با 4 تن دیگر مصروف کار هستند تا دوباره مجبور به سفر قاچاقی به ایران نباشد. زیر این گلخانه های پلاستیکی بیشتر بادرنگ و بادنجان رومی کش می شود. محمد قربان ماهوار تا 15,000 افغانی از این گلخانه به دست می آورد و با این پول زندگی خانواده 5 نفریش به چرخش می افتد.
ما تقریبا به می 4000 متر گلخانه 4 نفر کارگر داریم و خانه ما فامیل ما هم که اصلا خود ما همکار کار میکنه به می راستا. اگر ما این گلخانه نمی بود 100% خود ما و اصلا فامیل ما حتی شاید به ایران رفتیم و همین 5 سال میشه ما بادغیس کار میکنیم.
بیشتر گلخانه ها در بادغیس در شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت ساخته شده، جایی که 2 هفته متوالی است این شهر گواه درگیری های سنگین میان گروه طالبان و نیروهای دولتی بوده است. شمار زیادی از ساکنان قلعه‌نو خانه و کاشانهشان را ترک و برای نجات جانشان به شهر هرات آواره شدند. محمد گل 41 ساله یک از هزاران شاغل در گلخانه هاست و ترس زیاد وجودش را فرا گرفته که با تداوم جنگ نتواند سبزیجات برداشتی از گلخانه خود را به بازار عرضه کند. او میگوید که در شرایط جنگی تقاضا برای خریداری سبزیجات به شدت کاهش پیدا کرده.
یعنی ما 2 تا گلخانه دارم، ماهوار از هر گلخانه 20,000 تا 30,000 آید ندارم. وقتی جنگ باشه و هر چه آید هم داشته باشم، وقتی جنگ باشه مردم در حالت فرار و گریز هنی و هر چه آید داشته باشه ما با فروش رسانده نمیتونم، زحمت با برباد میکنه.
گلخانه ها در بادغیس در مساحت های 1,000، 2,000 و 4,000 متر مربع ساخته میشود. مسئولان زراعت بادغیس میگویند که برای ساخت یک گلخانه با 4,000 متر مربع معادل نصف زمین فوتبال تا 1,000,000 افغانی هزینه نیاز است. عبدالحلیم ساجد سرپرست ریاست زراعت بادغیس به آینده گلخانه ها برای تامین سبزیجات شهر قلعه‌نو در صورت برگشت آرامش خوشبین است.
508 با گلخانه یا گرینوس در مرکز و ولسوالی های بالامرغاب و جوان برفعلا موجوده. نظر به محاسبات ما حدود 570 متریک تن محصولات مختلف مثل بادنجان رومی، خیار و ترکوره باب از گلخانه ها تولید میشه. مخصوصا محصولات گلخانه ای برای فعلا فروشات خوبی را در سطح بازار قلعه‌نو داره.
تا قبل از ساخت گلخانه ها در بادغیس بیشتر سبزیجات این ولایت از شهر هرات با هزینه هنگفت تامین میشد، اما حالا بخش زیادی از نیازمندی بادغیس رفع شده است. بخش زیادی از ساکنان بادغیس به زراعت و مالداری اشتغال دارند و به باور مسئولان زراعت بادغیس سرمایه گذاری روی گلخانه ها باعث ایجاد بیشتر اشتغال در این ولایت خواهد شد در صورتی که جنگ ها شدت پیدا نکند.
کار اعمار پروژه انتقال 220 کیلووولت برق از دوشی به بامیان در سال 1397 آغاز شده و قرار بود که پارسال تکمیل شود. اما تا هنوز دورنمای پایان کار این پروژه برق چندان روشن نیست. مسئولان تکمیل شدن این پروژه را ناامنی و گسترش ویروس کرونا عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کار اعمار خط انتقال 220 کیلوولت از دوشی به بامیان که ظرفیت 300 مگاوات برق را دارد در سال 1397 آغاز شد و قرار بود پارسال تکمیل شود. با آنکه یک سال از مهلت تعیین شده برای تکمیل کار این پروژه می‌گذرد، ولی تا هنوز دورنمای پایان کار آن چندان روشن نیست. مسئولان شیوع ویروس کرونا و گسترش ناامنی را از چالش‌های عمده فراراه این پروژه عنوان می‌کنند. تأخیر در پایان کار پروژه برق 220 کیلوولت در حال صورت می‌گیرد که بی‌برقی از چالش‌های عمده مردم بامیان است. بی‌برقی گذشته از آن که بسیاری ها را در بامیان در روشنایی خانه‌هایشان با مشکل مواجه ساخته، تا هنوز در این ولایت روی ایجاد کارخانه‌های تولیدی و صنعتی هم سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. ذبیح الله نوروزیان که نخستین کارخانه تولیدی مواد شاینده را در بامیان ایجاد کرده، بر رادیو آزادی میگوید به دلیل نبود برق بسیاری اوقات فعالیت‌های این کارخانه متوقف می‌شود.
متاسفانه نبود برق صنعتی، باز ما مجبور شدیم سیستم سولار استفاده کردیم. مشکلات ما زیادتر در فصل زمستان و فصل بهار ما به برقی بعضی روزها رو میکشیم. روزای بارانی و ابری که افتاق نباشه دیگه ما متاسفانه برق نداریم. کار از ما کلن پرچه است دیگه.
در حال حاضر در بامیان 1.5 مگاوات برق آفتابی تولید می شود که تنها 4450 مشترک برق به شمول منازل، اداره های دولتی و مکان های تجارتی از آن در شهر بامیان استفاده می کنند. هر کیلووات برق آفتابی در بامیان از 16 تا 45 افغانی فروخته می شود که به گفته باشندگان این ولایت بالاترین قیمت در سطح کشور است. از سوی هم برخی از باشندگان بامیان مسئولان محلی را به کمکاری و به توجهی در قبال مشکلات مردم و پیشرفت کار پروژه های توسعه‌ای متهم می کنند. امیر کوثری از باشندگان بامیان بر رادیو آزادی گفت:
این شهرک هایی که تازه ایجاد شده، شهرک هایی که دورتر هست و سایه شهری هنوز هم برق نداره. ما ساحات غیر شهری که جزء مرکز بامیان هست برشنا برق توزیع نکرده، فقط مناطق و قریه های دوربر مقام ولایت برق داره. اما آنچه که واقعیت هست، به نظر ما نبود مدیریت در سطح اداره محلی بامیان هست که فشار لازم را بر شرکت هایی که کار میکنن در تا اینا کارشان با وجه احسن انجام بدن.
کوثری خواستار تسریع کار پروژه برق 220 کیلوولت شده. این پروژه در سه بخش تحت کار است که شامل یک اصلاح 32 مگاولت امپیر، انتقال لین 220 کیلوولت از دوشی تا بامیان و شبکه سازی به منظور توزیع برق به 20 هزار خانوار می شود که به گفته مسئولان تا هنوز 77% آن تکمیل شده است. مرتضی سرمد رئیس شرکت برشنا در بامیان شیوع ویروس کرونا، مشکلات اجتماعی و ناامنی را از عوامل عمده تأخیر این پروژه می خواند.
فعلا شرکت های قراردادی سر از پروژه کار کرده روان است و حدودا بعضی شرکت ها همیسته شرکتی که کار میکنه سر از پروژه اینا میاد وقت اضافه در نظر گرفتن و اگر کدام مشکلی امنیتی دیگه پیش نیاید، ما مطمئن هستیم که امسال باید پروژه خلاص شود، تکمیل شود سال 2040.
رئیس برشنا میگوید که با تکمیل شدن این پروژه مرکز، ولسوالی های سیغان، کهمد و یکاولنگ بامیان از برق مستفید خواهند شد. اما در حال حاضر ولسوالی های کهمد و سیغان به دست طالبان است و در برخی دیگر ساحات بامیان میان نیروهای دولتی و گروه طالبان جنگ جریان دارد. این امر بر پیشرفت کار پروژه های توسعه‌ای به ویژه پروژه برق 220 کیلوولت بامیان سایه انداخته. بسیاری از باشندگان بامیان به شمول امیر کوثری از حکومت می‌خواهند که از گسترش بیشتر ناامنی در بامیان جلوگیری کند تا آنها هم به آرامش و هم به روشنایی برسند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان جهانی صحت از چین خواسته که در مورد منبع و منشأ ویروس کرونا معلومات دقیق ارائه کند تا پیدا شود که ریشه این ویروس از کجا و چگونه ظهور کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از امید مرزبان.
رئیس سازمان صحی جهان گفته است امیدوار است چین در ریشه‌یابی منشأ شیوع ویروس کرونا همکاری بهتر کند. تدروس ادهانوم گبریاسوس دیروز گفت که دستیابی به اطلاعات یکی از مشکلات هیئت بین‌المللی بود که در جریان همین ماه به چین سفر کرد. ماموریت این هیئت تحقیق درباره منشأ و چگونگی شیوع ویروس کرونا از ایالت ووهان چین است. رئیس سازمان صحی جهان گفت از چین می‌خواهد تا شفافیت داشته باشد و در ارائه اطلاعاتی که این سازمان تقاضا کرده همکاری کند. او همچنان گفت هنوز خیلی زود است تا تئوری را تکذیب کرد که ممکن ویروس کرونا به طور اتفاقی از یک لابراتوار چینی در ووهان به بیرون سرایت کرده باشد. گبریاسوس گفت که خود او در لابراتوار کار کرده و می‌داند که گاهی چنین حوادث رخ می‌دهند. گمان زنی های وجود دارد که ویروس کرونا به طور تصادفی از یک لابراتوار در انستیتوت ویروس شناسی در ووهان انتشار کرده باشد، اما شواهد علمی در این باره تا هنوز ارائه نشده است. در نخستین مرحله تحقیق سازمان صحی جهان نیز گفته شد احتمال این که این ویروس از این لابراتوار به بیرون سرایت کرده باشد خیلی پایین است، اما باید در این باره تحقیق بیشتر شود. اکنون رئیس سازمان صحی جهان میگوید این سازمان نیاز به دسترسی مستقیم به اطلاعات در مورد وضعیت در این لابراتوار دارد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بشنوید و هم بخوانید. azadiradio.org و azadiradio.com. و حالا هم از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی می شنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل گم میزنم. ریاست تقاوت بگویه که همی تقاوت پیش از اید بده. بعد از اید چو کنیم؟ از قربانی ببانیم. بعد چو کنیم؟ با قربانی مال بگیریم. امیر زود برش بگویه که پیش از اید بده.
بلی از خدا. شب و برق نیروز و برق نزدر گرفتیم به خدا.
ما یکی از جمعه متقاعدینی سال 1397 هستم. تا فعلا تمام اسنادم هم تکمیل است. پر تقاوتم تا بیان حواله من شده.
رادیو آزادی چی مشکل هست؟ وزن فقطی، قیمتی، چی رقم دولت هست؟ چی رقم حکومت هست؟ حکومت چی کار میکنه دارد؟ این بدبختی افغانستان هست که قطیر هست که گیر خطیروهون چند هست؟ یا سرار چند هست؟ چی رقم حکومت هست؟
من ماجر هستم، از قندوز به کابل آمدیم. خانه ندارم. و شوهرم گم است. اردوی می رفته بود. بسیار وقت پتر می شه که گم شد تقریبا نومو. خسر خوشوی کمپیر دارم. خسرم را همچنون. پنج تا طفل دارم.
من خال محمد رسولیس میمونت ولی خانه باز هید. امی رئیس افغانستان بانک پیکر دولت ها دهی و بسیر روان کرده پینجایی را. رئیس های بانک دولت ها هیچ در مردم نمیتر در بازار چیز در فروش می رسنن. باز بستکی دارد نفرهای فقط میکنن. ای دایو بسی کنه جام نمیشه ای جوابم دو روزه رئیس افغانستان بانک پتان کو که پیسہ چه فرق نمیشه دولت ها بگی ای پیسہ فرق نمیشه پیسہ رو به کلی بازار چیا میکنه تو میگی.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.